بفهمید خواهش من، امیدوارم این بار قطع نشه دکتر.
خب من برمیگردم از اول ها.
بله بفهمید، از هر جا که تمایل دارید، از میخواید از ابتدا شروع کنید. از ابتدا
با سلام به آقای بهبهانی دوست عزیز و شنوندگانی که با این مخلص در رابطه هستند، به صورتی یا این رادیو و تلویزیون و یا به صورت مکاتبه، و دیگر دوستان عزیزی که لطف میکنند و به برنامه توجه دارند. برنامه این ماه ما بیشتر بر اساس گذرانی است که تو دنیاست. انسان ساکن کره زمین به دلیل اینکه حرمت کره زمین و این مکانیزم و چگونگی این جواهر بی‌نظیر رو رعایت نکرده دچار مشکلات بسیار. بعض مدیران سیاسی خودشون رو در فضا و مسلط بر فضا می‌بینن و در حالی که پاشون روی زمینه و از اونم جدا نمیتونن باشن. در کشورهایی که زهر استعمار رو چشیده هم حالت انتقام وجود دارد و به همه چیز بحر زمین مشکوکند. در این حال به دلیل اینکه دنیا از لحاظ فناوری ها پیشرفت کرده، هر کشور هر چقدر هم عقب برده، ما امروز اون رو ملزم به این میبینیم که به سمت تجدد و دنیای صنعتی حرکت کنه و آسان آرام آرام خودشو، حالا اگر به پای دیگر رو نمیرسه، در حقیقت توی جمع مستقل نگه داره. اگر سیاست ها در مذاکراتی که انجام میشه هدف آنی و سود آنی داشته باشه، به جایی نمیرسه. شاید عیب بزرگ دنیای امروز این باشه که یک سیاست یا یک استراتژی کلی که فردانگری هم جزء اون باشه و نگاهی هم به گذشته باشه درش، اگر این سیاست وجود داشته باشه شاید راهاننده باشه. در غیر این صورت ما مجبور هستیم فقط گوش کنیم شب و روز در رسانه ها که کی به کی ظلم کرد، کی به کی، کی که کسی دیگری رو گناهکار میدونه. یک روز تحت گناه امریکاست، یک روز گناه روسی هست، یک روز گناه چینه، یک روز گناه ایرانه و به همینطور. هر اقدام سیاسی یک اتفاقات و دادستت های اقتصادی در زیر داره. اگر امریکا امروز به تایوان نظر پیدا میکنه و به صورت جنگ، برای این نیست که بره چیز رو بگیره، برای اینه که 60% توس، 60% این چیزی که به امریکای چپ گفته میشه در این تایوان وجود داره و این صنایع صنایعی که امروز در هر کوچه و در دست هر کسی هست به این مربوطه. توسعه کشور بزرگ امریکا با تایوان ربطی به تاریخ چین نداره. دولت امریکا سالها در شرق اقصا ژاپن پیدا کرده و میخواد بمونه برای تجارت. دولت های مثل چین، مثل کره، اینهایی که در گذشته در جنگ کره یا در استعمار چین زندگی کرده، همچنین ژاپن که بمب اتمی رو چشید، اینها هم با امریکا هم یک خورده حساب‌هایی دارن. باید برگردیم و ببینیم که به کار به کجا برسه. نباید فکر کنیم که همین تفسیر کیست یا تفسیر یک سلسله صفات هست که در اخلاق سیاسی وجود داشته و امروز همه منکر آن هستن و به پول سروری میدن. سود آنی کور کرده ما رو. اخیران پرزیدنت امریکا یک لایحه‌ای رو به مجلس برد، سنا تصویب کرد، دیگران هم تصویب خواهند کرد، که مبلغ 436 میلیارد دلار ظرف 10 سال صرف مشکلات درون بشه. این مشکلات درون کدام هست؟ ایشان اسم اون رو بخشش رو اقلیم میذاره، بعد متوجه میشن که اروپا یا که نه این تر که 1/10 در هر سال باید مصرف بشه مربوط به تقویت صنایع اتومبیل سازی امریکاست که با دادن یک کمک به شرطی که شما یک ماشین امریکایی و یک باتری امریکایی روی اون ماشین باشه از یک کمک برخوردار بشه. برای این ترتیب صنایعی که در رقابت با دیگر کشورها در مشکلاتی هستن کمک میکنن این صنایع سرپا بیسته. امریکا یک کشور تاجری است، بخش خصوصی قدرت زیاد داره، ولی یک صنعت عمده مثل صنعت نوکلئر، مثل مراکز تولید برق، اینها هنوز در عقب ماندگی ها هستن، یا کهنند که باید تعویض بشن یا بایستی به کل از بین برن. مثلا اون مسئله که در کالیفرنیا در دیابولو کنیون وجود داره که باید به کل از بین بره، برای برخورد بکنه با مذاکره با اون بومیانی که در اون نواحی هستن. 20% صنایع تولید برق امریکا هنوز از زغال سنگه. در حدود 39% از گاز طبیعی هست، 19.5% گرفتاری از نوکلئر هست، باقی از آب دریا و با و اولین ها و آب های گرمی که زیر زمین به نام ژئوترمی وجود داره استفاده میکنه. امریکا مشکل داره، امریکا بزرگ هست و مشکلاتش هم بزرگ هست. بنابراین این که ما فورا یک کتککاری دو کشور رو به حساب یک تمنای جنگ جهانی یا غیره تفسیر کنیم و بعد شروع کنیم امروز تفسیر اینه فردا تفسیر اونه، بار به جایی نمیرسونه. اشتباهات در مورد کشورهای بیرون از منطقه قلمرو غرب بسیار زیاد بوده. در مذاکرات اون اشتباهات رو غربی ها دوست ندارن مطرح کنن. مذاکرات ایران پیشرفت نمی کنه با غربی، با اون به اصطلاح برجام سابق، به دلیل اینکه دولت امریکا میگوید از گذشته حرف نزنیم. ولی دولت امریکا در کمیسیون فعلی جایی نداره، پس باید چکار کنه؟ اول برجام رو به یک صورتی یا به کل همه استعفا بدن بیان بیرون، یا اگر برجامی وجود نداشت یا برگردن تصویب نامه آقای ترامپ رو به ثمر برسونن. مشکلات در مورد اروپا بسیار زیادتره. اروپا بازار مهم امریکاست، 500 تا 700 میلیون مصرف کننده. بنابراین امریکا که در سه جنگ در حقیقت در دو جنگ خورده ای با امریکا با اروپا همکاری کردن به نام دموکراسی، به نام تمدن غرب، اینها نمی توانند ببینند که دولتی مثل روسیه که از تزاریزم رفته به شوروی و از شوروی رفته به فدرالیزم، ببینند که روز افزون از فروش نفت و اگر قطب شمال منابع تازه رو در اختیار بگذاره مسلمه دولت روسیه یکی از مهمترین دولت های بیشتر اون چی که امروز هست خواهد بود. بنابراین این روسیه باید قدری تضعیف بشه. برای تضعیف شدن میگن از روسیه نفت نخرید. خب این که منطقی داشته باشه یا داشته باشه روشن نیست. هنوز در اروپا بحثه که چرا ما نباید نفت دم دست رو ازش نخریم برای اینکه از روسیه بترسیم. این وحشت از روسیه ناشی از چیه؟ ناشی از این است که روسیه کشوری است از لحاظ مساحت بزرگ و از لحاظ منابع نفتی نیرومند و ذخایر معدنی در مناطق قطبی بسیار وعده دارن، به حدی که در بعض کشفیات خود امریکا یا در گذشته با روسیه قرارداد داشتن و همکاری کردن. امروز رسیدن به اینجا که هر راهی برویم ممکن است که روسیه به چنان قدرت نفتی برسه که دچار مشکل بکنه مثلا مغرب زمین رو. بسیاری از محققین ثابت کردن که روسیه به طور عادی داشت به سمت ضوابط دنیای دموکرات پیش می اومد. تحول ناگزیر وجود دارد در کشورها، ولی تحول ناگهانی اسمش انقلابه و انقلاب هیچ وقت به نفع هیچ کشوری تمام نشده. این مسئله رو امروز اسمش میذارن که آقای رئیس جمهور امریکا دیگران رو میشورانه و این شوراندن دیگران هنری نیست. حالا امروز تا دیروز صحبت اوکراین بود، امروز صحبت تایوانه. تایوان در رابطه است با صنایع الکترونیک و اون نیازی که به پوست هست و اون مادهی که درش میره. مرادم از پوست هم و چپ دیدست که به زبان انگلیسی بگوید. این 60% تولید این در دست تایوانه. بنابراین دولت امریکا میرود به اونجا برای توسعه تجارت تا بتوانه در این در خرطومش رو در این سود آنی تجاری بذاره. اینکه چین مانور نظامی بدهد یا ندهد چیزی تغییر نمی کنه. دولت امریکا قراردادی داره در سال 1987 به نظرم، در اونجا گفته شده که یک چین بیشتر وجود نداره. البته اول کسی که این حرف رو زد دوگل بود، دوگل گفت یک چین وجود داره. امروز هم بعض سیاستدارا تکرار میکنن اون یک چین اون است که در سازمان ملل کرسی داره و بس. بنابراین احتیاج به تحریک نیست، احتیاج به مذاکره است برای اینکه دور بشویم از این اخلاق زشت جنگ طلبی. جنگ در تاریخ جهان هیچ مشکلی رو حل نکرده. مغلوب امروز غلبه غالب غلبه کننده فرداست. نگاه کنید چه اتفاقی افتاد در جنگ بین الملل اول و بعد چه اتفاقی افتاد در جنگ بین الملل دوم. یکی شکست خورد و باید انتقام کشید و دیگری دو مرتبه. در حقیقت سه جنگ بود. ما باید متوجه باشیم که آدم فرقش با دیگران اینه که سخن داره و مذاکره اگه سالها طول بکشه بهتر از یک روز جنگه. این یک فرضیه نیست، یک اصل اخلاق سیاسی است که یا باید پایبند اون بود یا نبود. امریکا مشکلاتی دارد، برابر این نه بیرون از این مشکلات خودش حرف نمیزنه. الان که این طرح در مجلس امریکا در کل داره تصدیق میشه، مسئله اساسی این است که امریکا مایل است که طرح نفت اروپا رو که دیگر از شوروی از روسیه امروز نمیخره این نفت رو تامین کنه. برای این نفت بایستی فشار بیاره به تولید کنندگان داخلی که دستور نیزون بخش خصوصی اگر سود داشته باشه دنبالش میره. اما نفت امریکا گرونتر از نفت خاورمیانه است. نفت خاورمیانه کیفیت خوبی داره و چون کیفیت خوبی داره بنابراین زمنان گاهی وقتا بدون تلمبه خارج میشه، استخراجش آسانتره. پس نفتیست ارزان و ذخایر فراوان. 30% نفت جهان از این منطقه است. بنابراین فرمی کرده که ما چه کنیم که در این منطقه مسئله نداشته باشیم. گروه این محققین در امریکا که در مجلات مخصوصی مثل فارین افر می نویسن به این نتیجه رسیدن که امریکا در تاریخ خودش نشون داده که چه دموکرات ها سر کار باشند چه جمهوری خواهان، اینها با دنیا این کارشون این نیست که بروند و نظام دیگری رو مطلوب و اصلاح کنن. کارشون این است که با نظام ها کنار بیان، معامله کنن. ولی وقتی که نتوانن از عهده این بربیان، بایستی لابد یا خراب کنن، از او بسازن، یعنی یک نظامی رو براندازن و یک نظام دیگری رو کمک کنن یا بدون کمک سر کار بیان. این است که صحبت امروز بر سر این است که خاورمیانه به صورت سنتی استعمار رو دیده، سروری انگلستان رو دیده، سروری فرانسه رو دیده، سروری نسبی آلمان رو در یه مدتی دیده و بعد آمریکا جای همه اینها رو گرفته، قرارداد امنیت با سعودی ها بسته، ولی با وجود اینا خاورمیانه خاورمیانه آرامی نیست. از هر طرف یک صدایی، بعضی ها به بهانه اسلام، بعضی ها نفرت از استعمار، بعضی ها از زورگویی امریکا و دیگران. ولی امریکا به خاورمیانه نیاز داره، پس بایستی یک خاورمیانه ای رو بشناسه. محققین اینطور نظر میدن در مجلات و نزد پژوهشگران مختلف که ما در خاورمیانه با سه قدرت تماس داریم، یعنی سه واقعیت موجود، اون رو باید تصدیق کنیم. به جای این که به امور داخلی چیز کنیم، ببینیم گردانندگان اصلی خاورمیانه کیا هستند و رسیدن به این که سه قوم ایرانی، ترک و عرب، اینها سه قدرت لایزار خاورمیانه هستند. اگر این سه قدرت رو رسمیت بشناسند و با این قدرت ها برای امور تجاری و اقتصادی به معامله پردازند و مسائل داخلی رو به خود و کشورها در امورش رو دخالت نکنند، بهتر هست. ولی الان نگاه کنید، آقای بایدن رفت به عربستان سعودی، از اونها خواست که پرونده قاشقچی رو چکارش کنیم، زیرا دستگاه قضا در امریکا تحمل نمی کنه که دولت سرکار یا پرزیدنت سرکار رابطه حسنه با سعودی داشته باشه، در حالی که پرنس سعودی متهم یا آلوده به قتل قاشقچی هست. وقتی این کم جا بیره، این بهانه است برای این که به اونها بگوید نفت رو خرچه بیشتر تولید کنید، برای که اروپا بهش احتیاج داره، تا ما بتونیم روسیه رو ضعیف نگه داریم. بنابراین اینها نگاهشون نگاهی دیگری. خب حالا برای رسیدن به این کار چه باید کرد؟ آیا اگر ترن سر کار بمونه که جامعه امریکا دوست نداره که با کشوری که رئیس قوه اجراییش یک کسی باشه که پرونده ازش نام برده شده باشه و پرزیدنت قبلی آقای ترامپ هم خیلی در جریان اون بی ساکت نمون و نظرش رو داد، بنابراین این تضادی میشه. اگر بخواد ترنس رو بر ندارن، ترنس به زودی جای پدرش رو بگیره و مرد و تحریمی در امانه. اگر که بخواهن فشار بیارن برای این که تولید نفت بره بالا و این پرونده رو به یه صورتی دفنش کنن، بایستی گوش بدن به این که پرنس میگه شما چرا هر بار به یک صورتی عیبجویی میکنید و نمیبینید که طی این 7-8 سال 10 سال چه توفیقات اجتماعی نصیب ما شده. مسئله داخلیست، یعنی میگوید من یک شخص مترقی و متجددی هستم. این مونده چجوری حل بشه؟ یا باید امریکا دخالت کنه به هر شکلی کنه، یا باید دخالت نکنه؟ این است که پژوهشگران میگویند بهتر است که ما سه قدرت اصلی، عرب، ترک، ایران، ایران، ترک، عرب، این سه تا رو به عنوان سه قوه اصلی در منطقه که هرگز موتور سیاسیشون از کار نیفتاده، اینها رو به رسمیت بشناسیم و دخالت در امور داخلی نکنیم و برای مسائل کلی قراردادهای جداگانه ببندیم. چون شکلی که وجود دارد نزد هر سه قدرت این است که امریکایی ها در کار را دخالت میکنند. مثال نمیخوای بیاریم در مسئله گذشته که قبل از انقلاب بود، میدانید که امریکایی ها فرضیه داشتن که روسیه رو بپاید، همیشه میخواد ایران رو بگیره. شاه ثابت کرد که با روسیه همسایه ما در شرایط کلونی، ما در کار معاملات و انجام برنامه های عمرانی هستیم، مسئله نداریم. شما گوش بزرگ گذاشتید و متفق ما هستید، ما هم بلدیم از خود رو دفاع کنیم. ولی چون دستان مسئله قیمت نفت گرفتاری پیش اومد، هیچ وقت گوش ندارم و اونجا رسید که شاه گفت ما دیگر متفقی نداریم. مسئله برمیگرده به نفت آیا؟ یا مسئله برمیگرده به استقلال کشورها؟ خوب توجه کنید، یک ایرانی قبل از انقلاب بعد از انقلاب حرف استقلال رو همیشه زده. یک ترکیه که در جنگ کره 4,000 نفر رو به تشویق امریکا فرستاد اونجا و هر 4,000 نفر کشته شدن، فراموش نمی کنه که زیاد حرف شنوی از امریکا 2-2 یا عضویت در ناتو به سود ترکیه نیست. یک عربستان سابقا مستعمره که از هر طرف، یا یک لبنان که خیال میکردن اگر یک دانشگاه امریکایی درست کنن یا یک دانشگاه فرانسوی درست کنن این کشور دیگه متجدد میشه و تموم میشه میره، دیدیم که هیچ یک از این تدابیری که بوی دخالت داده باعث نشده که این مملکت ها بتوانند از عقده های استعمار بیرون بیایند. امروز بحث از ترور و تروریسم اسلامی همه جا هست. بسیار خوب، اگر شما تروریسم رو در یک شاخه میبینید میشود داعش. اما داعش تنها جناح مخالف شما نیست، اونو از بین میبرید، جناح دیگری هست. از روی زمین با اونا جنگ میکنید، مختصری شکست میدید، مختصری شکست میخورید، بعد یک دفعه متوجه میشید که نه، شاخه های تروریستی، شاخه های تندرو، شاخه های افراطی در سراسر جامعه عرب وجود داره. برگردیم به گذشته دور. به گذشته دور یعنی زمانی که ناپلئون میره به سمت مصر و با اون قدرت غیرعادی نوع وحشیگری به عنوان این که ما آمدیم اونجا گذشته پر افتخار مصر رو ببینیم که نصفش حرفایی که میزنن دروغ هست، اینها آمدند برای این که مصر رو هم تابع خودشون کنند مثل دیگر کشورها، یعنی غارت. خیال نکنید که ما هم در عهد باستان غارت نمی‌کردیم. وقتی که بعض سلاطین ما غلام می‌شدن می‌رفتن به هندوستان می‌چاپیدن برمی‌گشتن، ما نیز در این اشتباه شریک دنیا هستیم. حالا شما می‌خواهید امروز روز این مردمی که طی قرون شاهد دخالت کارهای شما بودن با حکم شما باشن، این مردم مملکتشون اونجوری اداره کنند که شما دلتون میخواد؟ همچین چیزی ممکن نیست. به بهانه روسیه و به بهانه چین امروز دنیا رو به خاک و خون نمیشود بکشید. نه چین جنگ میکنه نه امریکا. جنگ بین الملل، جنگ از سکه افتاده، جنگ محلی راه میاندازید و اون هم برای ایزگون کردنه. مسئله اوکراین مسئله این است که بعد جنگ در زمانی که روزولت و بعد یالتا، اروپا با کمک طرح مارشال بازار فروش و تجارت عمده با امریکا بوده. اروپا تجسم، امریکا تجسم نمیتونه بکنه که این بازار بخشی از دست روسیه باشه. خیلی خوب، برای کشورهایی هستن که بزرگن مثل فرانسه نفت نداره، مثل آلمان نداره، مثل انگلستان نداره، عهد زغال و سنگ هم تموم شده، در حالی که زغال و سنگ در امریکا در تولیدوار هنوز نقش مهمی داره و آلوده در مهم نیست در بین سوخت ها. چه باید کرد؟ محققین در مقالات متعدد در امریکا، مجلاتی که هست، روزنامه هایی که هست، ولی صاحب قلم ها مسئول هستند. گویند که میهم زمان این که ما در اجزاء مملکت دخالت کنیم گذشته. بعد آره گذشته نشون داده چه دموکرات ها سرکار باشن، چه جمهوری خواه سرکار باشن، دیگر کشورها رو نمیرن آباد کنن، میرن اونها رو یا باهاشون معامله میکنن مثل عربستان سعودی گذشته، یا به کل بر میاندازن و بر میگردن یعنی این نظام بر به یه نظام دیگه و بعدم اسمش میذارن تحول و بعدشم اسمش میذارن اپوزیسیون. چون کنیم باید دنیا رو اونچنان که هست دید، اونچنان که هست شناخت، اونچنان که میتوانیم با هم نگوسیده معامله کنیم. دوران امروز که کشور امریکا دچار مسائل داخلی متعدد هست، مسائل یکی دوتا ستا نیستن، بنابراین ما این که این پرزیدنت باشه یا اون پرزیدنت باشه، هدف کشورهای دیگر باید حرمت استقلال و شناختن حد مذاکرات. امروز وقتی که نگاه میکنید به مذاکرات وین میبینید که بسیار محرمانه و کند پیش میره. چرا؟ برای که دولت ایران همیشه از اونجا شروع میکنه که شما در گذشته به ما بدی کردید و چون بدی کردید بنابراین با غرامت بدید، اول غرامت گذشته تو رو بدید بعد بشینیم مذاکره کنیم برای آینده. اون طرف مقابل که هنوز البته امریکا یا عضو رسمی کمیسیون نیست، ولی خب حضور غیر مستقیم وزیر خارجه گاهی وقتا محسوسه، میگوید که ما با دیروز کار نداریم، ما یک مسئله داریم با شما، ما میخواییم که شما یک کشوری با تولید کننده سلاح اتمی نباشید. میگه بله برای که مذاکره کنید ما صنعت اتمی داریم، هیچ وقت نگفتیم که بمب اتمی داریم، ولی اول شما بده یا خبری تو رو بدید. سر این مسئله هیچ وقت جلو نمیاد. چه باید کرد؟ برمیگردیم با محققینی که اظهار نظر میکنن قدرت موجود رو بشناسیم، سولت ترک و ایران و عرب رو بشناسیم، سابقه تاریخی اونها رو بداریم، مسائل داخلی رو با خودشون بسپاریم، در کارشون دخالت نکنیم. تمام اتفاقاتی که منتهی شد به ایجاد اپوزیسیون های مختلف و اشتباهات و در نتیجه ارتشی که امریکا خیال میکرد یک روز این ارتش جلو روسیه میسته، درست رفت در آغوش نظامی به نام نظام ولایت فقیه. آمده بودند به ارتش بگویند شما خیلی وسوسه دیروز رو نداشته باشید، شما چی هستید که بیایید اندرز بدهید؟ اگر شاه ایران کسی رو دعوت کرده که بیا ببینید که چه میتوانیم بکنیم، اشتباه یک فرده، یا صحبت یک متفق است با متفق دیگر. اگر کسی آمده که بعض قوای داخلی ایران رو کنترل بکنه تا قوای دیگر پیروز بشه، این خطای امریکاست. آیا ما هرگز به این مسائل نزدیک شدیم؟ آیا نشستیم بحث رو کنیم؟ ما نکردیم. امروز روز این است که انتظار اینه که توفیقی حرکتی به سمت دموکراسی در کشورهایی که با خود غرب باعث ویرانگری شده، ما فراموش کردیم که سهم انگلستان و سهم ایران سهم فراش فرانسه و سهم آلمان و سهم امریکا در تصمیماتی که برای ایران گرفتن چقدر کمک کرد به روی کار آمدن قوایی که امروز از دست اون شاکی هستیم. در هر حال دخالت در آن رژیم قبلی باعث شد که دخالت در این رژیم به سادگی صورت نگیره، زیرا این رژیم با یک ایدئولوژی دیگری آمده. این ایدئولوژی دو بخش داره، یک بخشش مربوط به تشیع که ابزار استقلال ایران بعد از حمله عرب بوده. تا قرن هشتم ما سنی بودیم، از قرن هشتم به این طرف ایرانیان به فکر بودن که از باجدهی به خلیفه اسلام کنار بیان، موفق شدن. در دوره چیز در دوره صفویه نشون داد قدرت تشیع که می تواند جلوی ترکیه مسلح به تور و تفنگ و ما مسلح به تیر و کمان بایستیم لااقل و بگوییم ما می خواهیم این مملکت مستقل مال ماست و ما نگرش داریم. تاریخ صفویه پیشرفت نیست، تاریخ صفویه فقط مقابله ما با عثمانی هاست برای اینکه این مملکت به بهانه تشیع سر پای خودش بایسته. بعد چه شد؟ بعد که ما از شر عثمان چیز کردیم رها شدیم، مسئله این پیش آمد که اروپا به خاورمیانه به وسیله جنگ اول بین الملل آمد و دو مرتبه بساط استعمار پر شد. یک روز به کریم خان کرم گفتم که یه هیئتی لب مرز آمده میخواد با شماها ملاقات کنه و شما اجازه بدید که اینها شرفیاب بشن و بعد ببینیم چه میگن. کریم خان زن جواب میده که من اینها رو میشناسم، برای خودشون آدم خوبی هستن، ولی اینجا آمدن به ما بگن اینو بکن اونو نکن، اینو بخر اونو نخر، اینو بفروش هر تو. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما که با پرتغالی ها در جنگ بودیم قراردادی بستن با انگلیس ها با ما که بعد از جنگ تمام برج ها و بازمونده های ابزار های جنگی متعلق پایگاه های نظامی متعلق به انگلستان باشید. اینجور معامله کردن با یک کشور تاریخی، این پادشاه نفهمه پادشاه بعدی میفهمه، این رژیم نفهمه رژیم بعدی میفهمه. مثل آب بحرین رو که متعلق با ما بود و بود از ما گرفتن. ما مسئولیت داریم، اونها مسئولیت دارن. امروز دستگاه های اطلاعاتی به این نتیجه رسیدن که نمی شود دیگر بازی کودتا بازی کرد. شکرانی نیست، ملت ها به یک درجه از آگاهی رسیدن. حالا این آگاهی عیناً غرض‌زدگی است یا غیر غرض‌زدگی مهم نیست، به یک درجه رسیدن که حقشون پامال شده و میخواد سر پای خودشون باشن. این است که طرحی رو پیشنهاد میکنن که شما حرمت ایرانی، حرمت ترک و عرب بذارید مسائل داخلی خودشون رو با خودشون باشه. این مسئله قابل بحث است که شدنیست یا نشدنیست، ولی در هر حال مسائلی که امروز در دنیا مطرح هست مسائلی نیست که با دو تا تفنگ یا یک کمک نظامی بتونید اونها رو جابجا کنید یا بتونید از بین ببرید. شوراندن دیگری هنر نیست. تحریک مثل سفر خانم فلوزی تحریک، ترسوندن اروپایی ها از روسیه هنر نیست. بخرد نفت یا نخرد نفت باید روسیه بازار چین رو داره برای 50 سال، بازار هند هم که الان در معامله مستقیم هست با هم دیگه. بنابراین این قضایی است که با ایجاد یک اپوزیسیون دروغکی کار درسته میشه. ولی امروز به نظر من هوشیاری در بخش اطلاعات کشورهای بزرگ پیدو شده که با کمک به اپوزیسیان های خارج کشور کار درست نمیشه. باید به یک مذاکره مستقیم رفت. بعضی از پژوهشگران امریکایی که الان فرصت نیست من اسم و مدارک رو بدم و در صورتی که بخواهید براتون بفرستم، رسما میگوید رفتن و دست یک رژیم تند رو فشردن و معامله کردن بهتر هست از اینکه سالها تحریک کنیم یا گروه بسازیم یا گروه نسازیم بدگویی کنیم. تبلیغات سیاست نیست. سیاست خوب تبلیغ نمیخواد، علنی است. وقتی بود که جنگ تمام شده بود، آلمان و فرانسه که در جنگ با هم بودن به آثاری با هم دوست شدن، برای که دو شخصیت که در آلمان آدرایل و که در اینجا دو گل فهمیدن که تمام این بازی ها مسئله بازار اروپا است و چون فهمیدن اختلاف خودشون کنار داشته و در اروپا رفت اروپای متحد به خاطر اقدامات اساسی است که با نوع فردابینی در اروپا شروع شد. ولی اروپا محتاج نفته، محتاج گازه. این نقطه ضعف هست، این نقطه ضعف رو باید کسی باید بپوشونه. این که شما از اون نخرید از من بخرید یا من میگم عربستان تولیدشو ببرید به شما ها بده، این شوخیست. روسیه دگرگون نمیشه، تضعیف نمیشه با این چیزها. باید آرام آرام متحول بشه. تحول ناگزیر در از یک کشور به یک کشور دیگه فرق میکنه. بدون اعتنا به گذشته تاریخی هر سرزمین شما نمیتوانید تحول بشید و اگر صاحب او شدید بدونید که جز بدنامی جز خونریزی چیزی نمیاره. رفتن به افغانستان برای چی بود؟ رفتن به هندوچین برای چی بود؟ جنگ کره برای چی بود؟ استعمار چین از طرف انگلستان برای چی بود؟ سرزمین های استعماری هیچ کدام خفت دوران استعمار رو فراموش نکرده. اگر امروز میبینید که کشورهایی مثل انگلستان، فرانسه، قدر آلمان کمدود میکشن، حرمتگذار کشورهای عقب مانده تقریبا هستن، حتی گاهی وقتا عذر گذشته را میخوان، مربوط به این است که ضربه ای به بشریت کشنده تر زهرآلودی تر از استعمار وجود نداشته. حالا در جواب عرایض من ممکنه خیلی ساده سیاست این حرفا رو رفته، هر کی بتونه میزنه اون میبره، بسیار خوب بزنید تو ببرید، ولی دیگه شکفه نکنیم. یک روز حسن این کشور میزنه میبره، یک روز اون دیگری میبره میزنه. در صورت ادعای بشریت کدومه؟ ما باید برگردیم به این که به جای که از ما رأی بخوان، فقط دولت های ما وعده میدهند که اگر به من رأی بدهید این برنامه اجرا بشه. سر کار نیامده شرایط جهان چنان دگرگون میشه که اون برنامه از قدرت و حدت میافته، از اعتبار میافته. بلاقای دنیا تونتر از این داره میره حرکت میکنه که با خیال میکنه میتونی با 4 سال دنیا رو عوض کنه یا با 8 سال. هیچ کشوری نیست که طالب مذاکره نباشه. من که در نوشته هایم از لحن آقای ترامپ پرزیدنت گذشته بسیار انتقاد کردم، یک چیز رو در او به رسمیت اعتراف میکنم میشناسم، اونی که اون جنگ نکرد، نترسید بره با پوتین مذاکره کنه، حرف بزنه، بره روسیه و حتی آماده شد بره به تهران. حالا اگر بددهنی ها و بددفسی های و طرز حرف زدن ایشون طوری بود که قدری سیاسی تر و قدری انسانی تر صحبت کرد، شاید خیلی از اتفاقاتی که افتاده نمیفته. امروز از روسیه قول ساختن، این قول کجاست که شماها همیشه ازش میترسید؟ این قول یک کشوریست که از زمان پتر کبیر خواسته متجدد بشه و در دوره پوتین هم چه در دوره شوروی چه در اینها این خط رو داشتن. من که روسیه رو دیدم مفصل به اینجا شاهد بودم که بارها از اونها شنیدم که ما رقیب امریکا نیستیم، اونها جلوتر ما هستن، ولی ما مایلیم با اونها دوستی کنیم، اونها مایل به دوستی ما نیستن. از یک کشوری که داره از زمان تزار تا به حال یواش 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 خودش رو متحول میکنه، یک قول ساختن و به بهانه اون یک کشوری رو ایران کردن مثل اوکراین و یا یک کشورهای دیگر رو در نظر دارن همین برای رو سرشون بیارن، چون کم نید بای بور یادتون بیاد به موقعی که امریکا بخواست تبت رو آزاد کنه و نتوانست، یعنی باید صحبت اویغور شد، بعد افغانستان و قبل از اون عراق. اینها پرونده های نیست که مردم به استفاده کنند و بگن به به چه بهشتیست امریکا. امروز باید رفت و قبول کرد که تجارت مانع جنگ هست، داد و ستد در تمام زمینه ها سیاسی فرهنگی اطلاع کردن به سود مادی هم هست. اونهایی که در کشور خودشون نمش پول 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 میکنن، این پول از طریق تجارت راحت تر به دست میاد تا از طریق جنگ. صنایع نظامی رو توسعه دادن به خست تهدید دیگران عین جنگه، و بعد چون رو دستتون میونه اون صنایع و فناوری ها باید بفروشیدش، و چون میخواد بفروشید باید یه دشمن خارجی ایجاد کنید. اینها اتفاقات است که در دنیای ما رو میده و ما متاسفانه هیچ کدام از اینها رو در جراید قرب در دیگر جراید نمیدونم، چون ما بسیار از شرق خبر هستیم و اخبار شرق به ما درست نمیرسه. اینها مسائل است که وجود داره. میمانه بر سر چیز بقای عادی روزانه مثل امتحان یا فتوایی که آقای نویسنده بریتانیک، نویسنده که در خانواده مسلمان بزرگ شده، نویسنده که اسلام میدونه، با علم به این قضیه که فتوا یه معنی داره شروع به نوشتن میکنه. در افتادن با مذاهب و ادیان در هیچ کشوری به سود اون کشور طرفدار شده. باید همونطور که تاریخشون داره به جای در افتادن با مذاهب باید با مذاهب که با مذاهب به مذاکره رفت. تمام شاخه هایی که در طول تاریخ گذشته مذهب به جنگ رفتن باعث شدن که جنگ های صلیبی به وجود بیاد. آیا جنگ های صلیبی به جای رسید؟ هرگز. فقط نفرت رو ایجاد کرد. ما برای در گذشته بر به عنوان تجدد فکر میکردیم که آخوندا بی سوادن، بی شعورن، اینها شپشوهر، اینها فلانن، اینها در اروپا همین فکر بود، در دیگر جهان بود. بعض کشورها راه گرفتن که با مذهب صحبت کنن، امور دنیوی و امور اخروی رو حدودش رو معین کنن. ما در ایران چه کردیم؟ ما در ایران یک قانون اساسی داشتیم که در اون یه سهم به روحانیت داده شد. اگر این سهم رعایت میشد خیلی از مشکلات حل میشد، اما نه فقط در کشور او، در هیچ کشور مسلمانی دولت ها با روحانیت نتوانستن کنار بیان. حتی بین وهابیون و سعودی ها هم درست جا نیفتاد و امروز غلبه تجدد بر وهابیسم و سعودی ها. ولی اون چه که باعث شد که اینها تبدیل به یک نیروی انقلابی بشن، مسئله بود که استعمار در انگلستان و فرانسه در مصر به وجود آوردن و مصر چنان تحقیر شد که رفت به دنبال یک راحل مذهبی و مصر متجدد که میخواست به تقلید اروپایی ها نظامی داشته باشه در تضاد با اون قرار گرفت. اخوان المسلمین نخستین گروهی بودند که گفتند ما تحمل تحقیر خارجی رو نداریم. اگر کشوری که ما تبعش هستیم حرمت گذار استقلال هست، تحقیر رو نباید بپذیرید. اگر تحقیر رو بپذیرید مداخله حتمی است و ما برمیگردیم به عهد استعمار مصر. این است که امروز در طرح پیشنهادی محققین فارین افر که من قبلا ازش اشاره صحبت کردم، امروز ایران هست، افغانستان نیست، امروز ترکیه هست، ولی چیزی که اضافه میبینم مصر دیگه خاور نزدیک نیست. مصر رو در این طرح جدید اینها خاور میانه میدونن. چرا؟ برای که معتقد هستن که ادبیات عرب با مصر توسعه بسیار پیدا کرد و اگر جبران خلیل جبران که درباره محمد پیغمبر اسلام کتابی نوشت و جایزه نوبل رو برد، امروز نمیشود برای کسی که مورد حمله کریهی واقع شده تقاضای جایزه نوبل کرد، زیرا دستگاهی که نوبل رو میچرخونه نمیتواند از کسی که قرآن رو مسخره کرده یا از کسی که قرآن رو تشریح کرده به اولی جایزه نوبل بده و دومی هم جایزه نوبل بده. این حرف ها حرف هاییست که مطالعه میخواد. حرمت قلم، آزادی قلم روشنه، همه آرزوشو دارن. در کدام کشور هست که کتاب ها رو سانسور نکرده؟ من الان جلو زنی دستم نیست و جلو در همین سال گذشته دو سه کتاب در امریکا سانسور شده. این کشور 1% سانسور میکنه، کشور دیگه 20%، به حسب این که درجه تحمل چی باشه. صحبت در سر این است که ما بایستی با اون که حرفی داره حرف بزنیم، با این که هم بگره بشنسیم از طریق سخن، نه راه بند سخن بشیم. سانسور راه بندی سخنه. چه می شود کرد با یک دنیایی که تمام این اتفاقاتی که می بینیم امروز بچگانه، کودکانه، خودخواهان است؟ بررسی همه جانبه مذاکرات ایران ما به این نتیجه رسیده که ولایت فقیه ممکنه یک روز امریکا با همین رژیم دست بده و معامله کنه. بعضی ها معتقد هستن که نه، روسیه مانع میشه. نه، روسیه مانع نمیتونه بشه، برای اینکه به سود روسیه هست که در جوارش کشورش که مشکل نداشته باشه با امریکا. برای اینکه این بار اگر با ایران مذاکره بشه برای این نیست که دخالت کنند در امور ایران و بگویند روسا میخوان شما رو بخورن، برای این است که کار تجارت جهانی آسان تر بشه و سختی که دولت مردم و سرزمین ایران دارن به دلیل نفت کمک کنه به سوخت جهانی و چیز باقی وارد بازار بشه مثل دیگران بدون چیز. حالا این به امریکاست که تا چه اندازه غرور زخمی ایران رو حربت بذاره ترمیم کنه، یا با امریکا یا با این گناه چیز ابتکار دست ایران هست تا چه اندازه مخالفت به دلیل گذشته مشروع هست یا غیر مشروع. برای که ما در تاریخ اسلام هم حکومت های مثل بنی امیه داشتیم، کسانی رو هم داشتیم که خاک سر روی سر حضرت و محمد بستن، ولی سرانجام به قول روحانیون، به قول اونهایی که نقل سخن کردن، محمد میرفت با اونها منشست و میگفت که امروز بیا صحبت کنیم، و با اونهایی که حتی تعنه به اون میزدن به دلیل مدار با اونها به سخن میرفت. گوه که خود محمد بالاخره مجبور شد به جنگ بره، این مسائل وجود داره. آخر کار مذاکره است که ما رو میتونه به زندگی برسونه. خدا توی این کتاب دینی آسواده این رو نوشته، توی اون رو نوشته، اینها مسائلی نیست که جاش رو توی سیاست ما باز کنیم. هر چه تولید ایران بالاتر بره به سود تأمین سوخت جهانه، ولی نه این که درآمد نفت به دست دولت به هر بستر به درش خواست برسونه. این اشتباه بزرگ کشورهای نفتی در که به جای آموختن اکتشافات و استخراج و بازاریابی رفتن به سمت فقط تجدد و پول رو مصرف کردن، یعنی خریدن یک تابلو خیلی مهمتر بود از کشیدن یک جاده از یک روستا به روستای دیگه. مذاکرات امریکا با ایران کلید صلح خاورمیانه است، برای اینکه امریکا در افغانستان یک چیزی رو فهمید. درسته که اورانیوم و تریاک خیلی پرونده جدایی داره از اونجا بردن خرجش و درآمد، یعنی هزینه ها تقریبا دیگر شد، ولی که در مورد دیگر مسائل فهمیدن که این ملت ها به این سادگی ها رام شدنی نیستن. ژنرال های روسی بعد از تسلط شکست از افغان ها گفتن که این ملت قلبه ناپذیره. چرا این ملت را سخته؟ و برگردید به استعمار هندوستان و بعد بلایی که انگلستان در افغانستان چند بار آورده و بعد خلاص عهد استعمار گذشته رو ببینید، اون وقت خواهیم دید که ملت ها به هر حال این عقده ها میماند. چه کسی فکر میکنه بردن؟ آیا امریکایی ها میتوانند داستان اون سقوط دوتور رو فراموش کنند؟ نمیتوانند. اتفاقی است که دیگر سوخته و روی ریاخته ها روی حافظه ملی تاثیر گذاشته. بیاین ما و اونهایی که غرورشون زخمی شده خود به خود یک همدردی وجود داره. ایران و ترکیه و عرب دو سه کشور به قول پژوهشگران امریکایی که میتوانن که داخله رو امن کنن، آباد کنن، در خارج مثل یک انسان سالم با رعایت قوانین تجارت بین المللی. اما اینکه کسی بیاد در شما موشک ایجاد نکنید، شما اتم فرار به شما اینا و این مفتش تو زیر بار نمیده. اینطوری دوره ای که شما دستور بدهید به ایران یا بگید تو عضو سنتا هستی یا تو بابا متفقی، ده تا متجددی یادت تو ارتش از احتیاج به مشاوره من باشه دوره گذشته. خوب یا بد 50 سال گذشته، دلایل بسیار وجود دارد که ما می توانیم در عین خود بودن مفید دنیا و مفید خود باشیم. حالا به بهانه اینکه هنوز در افغانستان تعصبات ملی که باعثش استعمار بوده، دخالت استعمار در افروختگی دین آورده، از زمان اخوان المسلمین تا به حال تمام این شاخه ها و گروه هایی که شما میبینید در جهان عرب مربوط به استعماره. همه اینها اولش خفت کشیدن و بعد دیدن خفت فایده نداره، دست بردن مثلا به شمشیر یا به ترور یا به هر چیزی دیگه. فردا یا پس فردا معلوم میشه که نه خریدار نفت از روسیه به سود اروپاست یا به سود اروپا نیست. خب امریکا میتواند برای همیشه از همه بخواد که نفت تولید کنه، چون من میخواهم از شوروی تضعیف کنم، شما همه در فشار قرار بگیرید تا من بتونم روسیه رو تضعیف کنم. روسیه یک کشور وسیع است و مردمش در دوره پوتین بورژوازی متوسط، طبقه متوسط سود بسیار برده از رژیم فدرالیسم. به این سادگی های که فکر میکنن مسئله حل میشه. بعض از محققین معتقد هستن که این بحران اوکراین 5 سال طول میکشه. عدد 5 سال از کجا آمده هیچ معلوم نیست. خب حالا 5 سال یا 2 سال آخرش رو کجا میره؟ آخرش رو یه نوع صلح میرسه. خب کارش آخر میکنید اول میکنید، این چه چیزی؟ در هر حال این که ما خیال کنیم با تحقیر دیگران دموکراسی امریکا یا دموکراسی اروپا جهانه میشه، یکی از اشتباهات بزرگه. غرب هرگز به شرق مسلط نخواهد شد با سیاست تحقیر و با تبلیغات تحقیر آمیز. این رو تکرار کنید، در این که اون زمانی که اینا وجود داشتن اونها حکومت ها و امپراتوری ها داشتن، تجربه دارن. برعکس اونها مکاتبی دارن در داخل خودشون که فرد رو هیچ و در مقابل مثلا فرض سرمایه قدرت لایتناهی سر عبادت فرود بیارن. میگوید هر قدر میخواهید حرف بزن، هر قدر میخواهید با من مذاکره کن، ولی حق تحقیر من نداره. تمام بحران خاورمیانه و تمام بحران از بعد جنگ تا به حال مربوط به تحقیر ملت هاست. عرض من تمام شد، ولی هر بند از سخنان من احتیاج به تفسیر داره. هوا گرم هست، برای من بیشتر از 1 ساعت صحبت کرده مصلحت نیست. اگر مشکلی در عرایض من بود، اگر مایل به تفسیر بیشتری بودید، خبر کنید، من در خدمت شما هستم. روز شما و ایام شما بخیر.
بسیار ممنون و متشکر از شما، سپاسگزارتون هستیم و تشکر میکنیم از همه لطف و مهر شما. ممنون. به هر حال شنیدیم فرمایشات آقای دکتر ودیعی نازنین رو. امیدوارم این صحبت ها راهگشا بوده باشه و کمکی به ما کرده باشه. از اینکه مهر میکنید و این برنامه ها رو دنبال میکنید، نهایت سپاس دارم برای تک تک شما خوبان نازنینا. از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر. ممنون از شما، سپاسگزارم.